أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد قال محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والاسمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقابه النقويه والهيبه الاسكريه والغيبه الالهيه الحجه الهادي المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بهم نتولى من اعدائهم نتبرأ الى الله. قال امیر المؤمنین و ان بغت کما ولا تأسفا الا شیء منها ذوی ان کما. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن که حسنم و حسینم، شما هر دو رو به تقوا سفارش میکنم. ولا تبغیت دنیا و این بغت کما، دنبال دنیا نرید اگرچه دنبال شما دنیا بیاد. و این بغت کما، تو صفات متقین امیرالمومنین علیه السلام تون خطبه مشهور به خطبه حمام اونجا می فرماد متقین کسانی هن که ارادت هم دنیا فلم یوریدوها. خب امتحان خیلی سختیه، یک کسی دنیا بهش رجوع کنه اما اون پس بزنه دنیا رو، او برگردونه این طلب دنیا رو. یعنی مثلا مقام به سمتش بیاد، این از مقام پرهیز کنه. ثروت به سمتش بیاد، این ثروت رو پس بزنه. موقعیت اجتماعی، موقعیت سیاسی براش ایجاد بشه، اینها رو پس بزنه. یه وقتی یه کسی تمام زندگیش رو صرف میکنه که به یه مقامی برسه، به یه پستی، به یه پولی، به یه درآمدی، به یه اتفاقی برسه، وقتی هست که نه، یه کسی واقعا فراریه از دنیا و مظاهرش، از راحتش فراریه، از مقامش فراریه، از ثروتش فراریه. یعنی ثروت دنیا اگر بگرده هم او رو پیدا نمی کنه. مقام دنیا اگه بگرده هم او رو پیدا نمی کنه. راحت دنیا اگر بگرده هم اونو پیدا نمی کنه. این خیلی سخت میشه، یعنی یه کسی بتونه یه چنین ویژگی رو در خودش ایجاد کنه. یعنی این که توی موقعیتی قرار بگیره که اصلاً راحت و آسایش یا ثروت یا مقام اصلا به سراغش نیاد، نه به سراغش بیاد، پیشم بگیره، ولی اینو پیدا نکنه. بعضیا همچین بعدشون نمیاد خدا بهشون یه ثروت خوبی بده، بعضیا همچین بعدشون نمیاد یه زندگی راحتی داشته باشن، بعضیا بدشون نمیاد یه مقامی داشته باشن، یعنی به یه موقعیتی که برسن استقبال میکنن، از اون موقعیت استقبال میکنن. بعضی ها هستن نه، اگر زمینش هم بشه ازش فرار میکنن. شما ببینید امیرالمومنین خودشون اراده میکردن میتونستن این مقام رو برای خودشون حفظ کنن، من کنت مولا فهادا علی مولا، خدا هم این مقام رو برای امیرالمومنین در نظر گرفته بود. اما امیرالمومنین علیه السلام به محض این که دیدن مردم تمایل ندارن، عطاشو به لقاش بخشیدن. حالا ما بیایم پایین تر تو سطح خودمون، یه وقتی از ما بدمون نمیاد راحت دنیا آسایش دنیا روزیمون بشه. وقتی که راحت و آسایش هست خب لذتشو میبریم، وقتی هم نیست بالاخره صبر میکنیم. این نمیشه اون توصیه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میفرماد لا تبغی الدنیا و ان بغت کما، شما دنبال دنیا نرید اگرچه و ان اگرچه اون پی شما میگرده. اگرچه اون دوست داره که شما رو همراه خودش بکنه. خیلی سخته حقا که این توصیه به امام حسن و امام حسین برازنده است، اما برای ما خیلی سخته این حالت. یه کسی توی یکی از این نهادها و ارگانها انقلابی هم هست، من اسم نمیبرم، جاشم اسم نمیبرم که حالا خیلی مسئله ایجاد نکنه، اما یه نهاد، یه ارگان، یه مجموعه است، توی دوره‌ای افتاد دست انقلابی‌ها. میگفت ما گشتیم یه 500-600 نفر بچه حزب اللهی خوب پیدا کردیم، آوردیم توی این ارگان، توی این نهاد، توی این مجموعه، تو این سازمان، حالا بگیم آوردیم توی این سازمان، از این 500-600 نفر حدوداً 200-300 نفرشون مشکل پیدا کردن، دستشون کج شد، شروع کردن از رانت استفاده کردن، از موقعیت استفاده کردن. بعضیا مقام رو میگن چیز بدیه چون بهش نمیرسن، اما همچی که به مقام بهشون رجوع کنه استقبال میکنن، استقبال میکنن. اینا سفارش امیرالمومنین علیه السلام رو انجام نمیدن. خب چی کار کرد؟ خب اینجوری مسئولیت ها چی میشه؟ نگران نباشید، برای مسئولیت ها همیشه کسی پیدا میشه. یک، ثانیاً اگر انسان دیگه برسه واقعا به این که تکلیفشه به پذیره، یه بحث دیگه است. این امر فقط از عهده شما برآمد، اون یه حرف دیگه است. نه آقا این یه موقعیت، من از این موقعیت الان باید استفاده کنم. درد اینجاست، مشکل اینجاست. ما هنوز تو مدل خودمون بعد از 40 سال، البته 40 سال هم چیزی نیست، حالا ما میگیم 40 سال، توی 1400 سال 40 سال عدد آنچنانی نیست. توی این 40 سال حداقل توی همین موضع، این در تصدی مقامات و منصبها و جایگاه‌ها و پست‌ها و اینها، امتحانای خوبی ندادیم. شاید یه نمونه خوب قدرت یا کسب مدیریت و انتصابات و اینا زمان دفاع مقدس بود. واقعا اونجا من خودم شاهد بودم، حالا حداقل گردانهایی که خود ما در خدمت بعضی از دوستان بودیم و یعنی در کنار عزیزان بودیم، اونجا مثلا میدیدیم. یه بار گردان مالک بودیم، خب ما یه نیروی جزء توی یکی از دسته ها تخریبچیه، مثلا گردان مالک توی یکی از گروهانهاش، یه پیره مردی بود تو تدارکات کار میکرد، بعد کم کم گفتن که خب نه، شما یه خود توان بدنیت خوبه، برو توی دسته. اومد تو گروهان ما، تو اون گروهان اومد، چون سنش زیاد بود گفتن تو حالا سنت زیاده، خیلی به دردت عملیات و اینا نمیخوری، یعنی بخوای مبارزه کنی بجنگی و اینا، سنت بالاخره زیاده، تو دسته شما حمله مجروح باش، حمله مجروح، کمک امدادگر. خب حمله مجروح تو منطقه میخواستن تو عملیات باید چیکار کنه؟ یه برانکارده باید بذاره دوشش، یه کوله امدادم پشتشه و با امدادگر را بیفته. دو نفر تو دسته هستن، حمله مجروحش یکیه، اون امدادگره هم یکی دیگه است، که بالاخره مجروحی چیزی افتاد و شما ببرید عقب، رسیدگی کنید به مجروحین. خب مدت ها این بنده خدا تو همین سمت بود، مثلا توی پیاده روی های 20 کیلومتری، توی رزم شبانه ها، توی موقعیت های مختلف. یه اسم خوبی هم داشت، الان من دیگه اسم عزیزش یادم رفته، آقای نزدیک عملیات، الان دقیق یادم نیست کدوم عملیات بود، از یکی از عملیات ها بود، گردان مالک تو کرخه مستقر بود، کرخه هم تقریبا یه فضای بازی بود، بچه ها تو چادر استراحت میکردن و کنار یک رودی بود، رود کرخه، اونجا مستقر بود لشکر. یه دفعه ای چند تا ماشین اومد تو لشکر و اومد تو گردان، و پرسون فرمانده گردان کیه و گفتیم مثلا چادر فرمانده گردان کجاست، رفتن اونجا. ماشین ها رو نگاه کردیم، خیلی ماشین های خوبی بود، ماشین های مدل بالای مثلا نظامی بود. اومدن رفتم توی اون، گفتیم که حتما، پیش خودمون میگفتیم حتما یه مثلا عملیات این دفعه مثلا مشترک بین سپاه و ارتش و اینا، اومدن یه جلسه گذاشتن هماهنگی برای عملیات. من هیچ وقت یادم نمیره، یه ساعت اینا رفتن تو چادر با فرمانده صحبت کردن و یه پچه پچی شد و درجدارای ارتشی، عمرا چند نفر با فرمانده گردان و اینا اومدن پرسون که این پیرمرده کجاست. خب بچه ها هم طبق معمول بالاخره نرسن چادرش کدوم چادره، رو رفتن صدا کردن و اومد و این سرشو بلند نمی کرد. خلاصه نشون به اون نشون که مشخص شد ایشون یکی از عمراء ارتشه، از جنرال هاست، توان بسیار بالایی داره، منتها حالا چه شده تو چه قضیه‌ای بوده، کلن خواسته گمنام بسیجی بیاد بره توی یه گردانی یه خدمتی بکنه و همینجا هم وارد عملیات بشه و کسی هم نشناسدش، منتها خوب شناسایی شده بود و پیدا شده بود، اومده بود. اینایی که اومده بودن سراغش همه ردشون از رده این بنده خدا که کمک امدادگر تو گردان ما بود و هیچ کس نمیشناختش پایین تر بودن. حالا اونا اصرار، اینم قبول نمی کرد بره، به هیچ عنوان قبول نمی کرد بره، گفت منو رها کنید، من دیگه به اندازه خودم راستم میگه. مثلا چند سال در سمت فرماندهی یگان رزمی توی ارتش بوده تو جنگ، حداقل 4-5 سال فکر میکنم، اون سال 64 یا 65 بود، گمانم 65 بود، بالاخره از 59 اینها بوده تو رده های خودش، دیگه نمیخواسته فرماندهی بکنه، حالا به هر دلیلی. ما اون طرفی هم داشتیم، استاد خود ما جای صادقی، شهید صادقی جلی اکبر، خب ایشون استاد بارزی بود، از اون برم جبهه توی گردان تخریب، روحانی گردان تخریب بود، روحانی گردان تخریب با روحانی گردان تو گردانهای دیگه خیلی فرق داشت، چون این کلاس و شأن گردان تخریب همیشه تفاوتی با شعونات مثلا گردان های دیگه داشت. تراز بچه های تخریب همیشه بالاتر بود دیگه، اینا به قول معروف آماده تر بودن برای شهادت نسبت به بچه های گردان های دیگه، خیلی آماده تر بودن. خب ایشون هم آخریا دیگه قبل از شهادتش هر کاری کردن دیگه امام جماعت وای نستاد، دیگه یک کلمه منبرم نرفت. گفت من این همه سال تو جبهه اومدم نماز جماعت خوندم منبر رفتم، این همه پا منبریام رفتن شهید شدن، من جا موندم، من آدم نیستم، چرا شما پشت من نماز بخون؟ آه دیگه نماز جماعت وای نستاد که نست، هر کاریش کرده. یه وقتایی آدم میرسه به یه درک هایی خیلی فرق میکنه. تا آدم به این درک برسه، به این شعور برسه، به این جایگاه برسه، خیلی 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 باید کار بکنه، یعنی معرفتی نسبت به خودش پیدا بکنه. یه معرفتی نسبت به خودش پیدا بکنه خیلی سخته. تو قصه روحانیت هم اینجوری داشتیم، تو ارتشی هم که نمونهشو عرض کردم از عمرای ارتش. این مسئله خیلی مهمیه، یعنی دنیا شما رو بجویه بطلبه، ولی شما پس بزنیش. وقتی از به ما مسئولیت کسی نمیده که معلوم نیست ما خب به ریاست داریم یا نداریم. تو انتخابات نمیدونم شورای محلمونم ما اعتبار نداریم، چه برسه مثلا انتخابات شورای شهر و انتخابات نمایندگی و بعد انتخابات بالاتر. یه وقتی اینجوریه سفارش امیرالمؤمنین، نه که شما دنیا طلب نباشید، خب امام حسن امام حسین که دنیا طلب نمیشن هیچ وقت. آقا میفرماد لا تبغیات دنیا و ان بغت کما، میدونم شما اهل دنیا نیست و دنیا رو پس میزنید، ولی اگر دنیا گشت شما رو پیدا کرد هم بازم تحویلش نگیرید. اگه مقام گشت شما رو پیدا کرد هم پس بزنید، اگه ثروت گشت شما رو پیدا کرد هم تحویل نگیرید. خب اینجوری آدم باید خیلی بفهمه، اینجوری آدم باید دنیا پیشش خیلی حقیر باشه، باید ثروت، مقام، راحت، عافیت، جاه، اینا براش خیلی حقیر باشه. برای همینم فرمودن اولیاء خدا دستور دارن از خدای متعال که یک کاری بکنید که دنیا و مافیها پیشتون حقیر بشه. این زرق و برق دنیا چشم شما رو نگیره، نگیره. من هیچ وقت یادم نمیده این خیانتی که بعضی از دولت مردان این سری کردن. تو صحبتاشون یادتونه با البرادعی صحبت میکرد، همین وزیر خارجه زمانی، هر قصه هسته ای بود تو بحث مذاکرات و اینها. یکی از حرفایی که اینا می زدن به طرف مقابل، که طرف مقابل دشمن بود، اینو من عرض می کنم، مقام معظم رهبری فرمود آقایونی که مذاکره می کنید اونی که اون برای میز نشسته دشمنه. خب دیگه کی می تونه الان دشمن رو بهتر از آقا بشناسه؟ اون که اونور نشسته دشمن. وقت اینها اونور اصرار داشتن برای این که آقا شما قبول کنید، امضا کنید، چه کنید چه نکنید، و الا ما تو انتخابات تو دور بعد موفق نمیشیم. بعد وقت کسانی میان که به ضرر شماست اومدنشون. ما هی گفتیم این حرف های ایشالله بولتنه، خبره، یه خود داغش کردن، انشالله درست نیست. بعد اومدیم دیدیم نه بابا، جزو اعترافات وندی شرمن هم همین حرفا هست. اصرار پشت اصرار که آقا شما FATF رو بپذیرید. شما میدونید بندهای FATF 42 بند تقریبا 39 بندش رو بدون اینکه مجلس اطلاع پیدا بکنه، اصلا اطلاع پیدا بکنه، این آقایون رفتن تعهد دادن عملیاتیش کردن که 4 بندش مون. که هنوزم که هنوزه داره میره میاد مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و چه. بعدم همین الان هم میگن آقا بذارید ما کارمونو بکنیم یعنی تصویب بکنیم تموم شه بره. تو FATF متن FATF صفحه 39ش و صفحه 33ش اونجا میگه کسی که FATF رو پذیرفته این معادلات اقتصادی رو پذیرفته باید اموال تروریست ها رو مصادره بکنه و اونها رو بالاخره به مجامع بین المللی و اینها مسترد کنه و از این حرفا. توی بند دیگرش این مال صفحه 47 مال صفحه 33ش اینه که هر کشوری که FATF رو میپذیره باید تروریست های کشورش رو باید تحویل بده. تحویل به کی بده؟ تحویل مجامع بین المللی بده. خب بعد شما میرید لیست رسمی تروریست های جهان رو میبینید که لیستش اسمش SDN. توی یه خبری من دیدم که جالبش اینه که این لیست رو هم خزانه داری امریکا منتشر کرده. مثلا شما مثلا مسئله تروریست تو کشور شما حتما یه مسئله امنیتیه نه مسئله اقتصادی، درسته؟ مثلا امنیتیه دیگه، تروریست هم امنیتیه. مثلا بانک مرکزی نمیده مثلا با داعش درگیر بشه، با منافقین تروریست درگیر بشه، که مسئله اقتصادی نیست. اتاق خزانه داری امریکا عجیبه، مقام معظم رهبری چند سال پیش فرمود این خزانه‌داری امریکا اتاق جنگ بر علیه جمهوری اسلامیه. خب این آقایون که قبول نمی‌کنن، که هنوزم قبول ندارن. لیست تروریست های جهان رو وزارت خزانه‌داری امریکا داره منتشر میکنه. وزارت خزانه‌داری امریکا چی کار داره به تروریست؟ بعد وقت همین وزارت خزانه داری امریکا تو لیستی که منتشر کرده، عجیبه، حالا برای منم عجیبه، نمیدونم، بعد بریم متخصصینش بپرسیم میخوای یعنی چی، چرا 67 بار اسم شهید سلیمانی به عنوان تروریست آمده؟ و البته اسم کسای دیگه هم هست. شما FATF رو بپذیری باید خودت با دست خودت اموال نیروی قدس رو مصادره کنی، توقیف کنی، خودت با دست خودت شهید سلیمانی رو تقدیم کنی. یه زمانی وزیر خارجه امریکا راجع به بحث مذاکره با همین مذاکرات هسته‌ای یه حرفی میزد، ما هم اینجا تو هیئت بحثش رو میکردیم، یه حرفی داشت، میگفتش که ما مذاکرات رو برای این بهش دامن زدیم که امنیت اسرائیل تامین بشه. به خود نتانیاهو امریکایی‌ها برگشتن گفتن ما مذاکرات رو برای این داریم دنبال میکنیم که امنیت شما تضمین بشه. ما فکر میکردیم خدایا برجام چی کار داره به امنیت اسرائیل؟ آدم روز قدس دیگه، برجام چی کار داره آخه به امنیت اسرائیل؟ مثلا مسئله هستیه ای ما، خب ما که معلومه که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم، ولی اینا خیلی جدی دارن میگن ما به وسیله مذاکرات هسته‌ای و وسیله برجام، یعنی این تحمیلی که داریم به این وسیله امنیت شما رو تضمین میکنیم. اولش ما متوجه نمیشدیم، حرفش هم میزدیم کسی باور نمیکرد، میگیم بابا اینا خودشون دارن میگن. وزیر خارجه امریکا رفته اسرائیل، برگشته به نتانیاهو همینو گفته، آقا شما خیالتون راحت، ما تو مذاکرات تضمین میکنیم امنیت شما رو، اصلا برای شما داریم میریم. یا حرفی میشنیدیم، بعد وقت شما الان وقتی میری برجام رو بررسی میکنی میبینی تو بندهای برجام لیست تروریست هایی که وزارت خزانه داری امریکا به عنوان SDN تنظیم کرده، شما تو بندهای برجام این لیست رو به رسمیت میشناسی. غیر از FATF اونجا باید تحویل بدی. با برجام شما لیست رو به رسمیت میشناسی، با FATF موظفی شهید حاج قاسم سلیمانی بری تحویل بدی. نمیدونم چجوری میشه این ذهن رو پاک کرد که نه ایشالله امریکایی یا خودشون یه هویی تصمیم گرفتن حاج قاسم رو ترور کنن. اصلا بهشون نمیاد، یعنی اینا مال این کار زاده نشدن، ساخته نشده. آمار شهید حاج قاسم سلیمانی رو کی به دشمن داده؟ کی به امریکایی ها داده؟ برجام چه ربطی داره به امنیت اسرائیل؟ ربطش اینجاست، شما با برجام یکی از ارتباطاتش اینجاست. ربط دیگه هم داره، ربط دیگه هم اینه برادر من، شما برجام دو، برجام سهی که داشت تحمیل می شد که حالا بعد براخره هیاهوش بلند شد و درگیری های سیاسیش تو کشور شد و تصویب نشد، حد اقل یعنی مقبول واقع نیفتاد، نه اینکه تصویب نشد، هنوز سرش دعواست. شما توی بندهای بعدی همین الان هم اروپایی‌ها تو وین دارن همینا میگن که آقا شما باید از خاورمیانه جمع کنید برید، کاری نداشته باشید تو منطقه، شما کاری ندارید، چیکار دارید به کشورهای دیگه ازشون دفاع کنید؟ خب یعنی تامین امنیت اسرائیل. شما موشکیتونو باید برسونید به 300 تا دونه موشک، اونم با ببخشید به چند تا دونه موشک، اونم با برد 300 کیلومتر. خب یعنی تامین امنیت اسرائیل. وقت اینا رو ربط دادن به برجام، این که حالا آقا فرمودن و این آقایون بالاخره دولت و اینها هم هی تکرار میکنن البته تو سخنرانی تو بیانیه که آقا منطقه، خروج از منطقه یا بحث موشکی ربطی به برجام نداره، ظاهرا حرفه. چیزی که رو کاغذه، چیزی که معاهده است، چیز دیگه است، سخنرانیه، حرفه. امروز اشارات مقام معظم رهبری راجع به افول نظام حاکم استکباری صهیونیست و خود اسرائیل خیلی مستند و مستدل هم بود. خدا انشالله روز به روز بر عافیت، بر عزت، بر سلامت، بر اقتدار، بر نفوذ کلمه، بر قدرت، بر کثرت یاران رهبرمون بیفزاد، براش سلامتیشون صلوات بفرستیم. علائم این نزول رو عنوان فرمودن مقام معظم رهبری امروز، که چه دلائلی داره که ما میگیم داره نازل میشه. دلائلش خیلی دقیق و روشن بود. از این ور خود رشد نیروی مقاومت، نیروهای مقاومت در حساس‌ترین مناطق اسلامی، یعنی شما تو حساس‌ترین مناطق نیروی اسلامی نیروی بازدارنده مقاومت نه تنها دارید، بلکه رشد کرده، قدرت پیدا کرده. رشد توانایی های دفاعی و هجومی، اینا دیگه آماریه که حاج قاسم سلیمانی الان باید به ما بده دیگه. الان مقام معظم رهبری امروز اصلا خودشون میدن. توانایی دفاعی و توانایی هجومی شما رشد کرده. خودآگاهی، انگیزه و امید در مردم منطقه، در امت اسلامی، کشورهای اسلامی خیلی رشد کرده. هم آگاهی، بصیرت، هم انگیزه، هم امید. یکی دیگه از نقاط قوت جبهه مقاومت، جبهه حق امروز توی این منطقه، رشد گرایش به شعارهای اسلامی و قرآنیه. خیلی رشد کرده. گرایش به شعارهای قرآنی خیلی رشد کرده. ما باید 4 تا شعار قرآنی انقلاب کردیم، انقلابمون پیروز شد. جا الحق زهق الباطن یکی از آیات قرآنی بود، شعارهای قرآنی بود که اصلا یکی از محورهای انقلاب شد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این جزء آیاتی بود که شعار قرار گرفت. تتنزل عليهم الملائکه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، بشارت بهشون دادن لا تخافوا ولا تحزنوا. این جزء شعارهای محوری انقلاب بود. الان هم تو منطقه هم همینجور. امروز همین تصویری که الان بالای سر منه، علیه صبح به غریب، آیا وقتی از من بالای منبر یه حرفی رو میزنم، وقتی از نایب امام زمان، اول قدرت عالم امکان بعد از بقیت الله، به عنوان یک شعار بالای سرش قرار داده، خیلی فرق میکن. علیه صبح به غریب تو متن عربی من دقت کردم آخرین کلمه، حالا متاسفانه این ترجمه‌گر هی بلند بلند ترجمه میکرد، یه جاهایی هم ترجمه قریب به معنا و مضمون میکرد، ترجمه تحت لفظی نمیکرد. حالا وقت ترجمه هم مردم میفهمیدن خوب بود، منتها خود متن عربی هم خیلی مهم بود که خود آقا، چون بیان آقا بیان فصیحیه. حالا خلاصه صدای این مترجم همیشه زیاد بود توی شبکه اول که ما داشتیم نگاه میکردیم. یالا آخریه این جمله، کلمه آخر آقا توی صحبت متن عربی، که آقا فرمودن تحرکو بسم الله، یعنی فرمان حرکت دادن، فرمان قیام دادن، بسم الله، خیلی شبیه آغاز یک دوره جدید از هجمه است، نه دفاع، حجمه. شما وقتی میگی توی حساس ترین مناطق، توی این خاورمیانه، حالا اینها میگن خاورمیانه، توی این خطه کشورهای اسلامی نیرو مقاومت توانمند شده و توانمندی هم دفاعیش بالا رفته و هم توانمندی هجومیش بالا رفته و فرمانده کل قوا در خطبه امروزش، صحبت امروزش بفرما تحرکو بسم الله، خب معنا داره، مفهوم داره. حتما رمزی بین او و بین فرمانده جبهه مقاومته. رمز هم نباشه، بالاخره فرمان حرکت، فرمان شروع یک سلسله حمله هاست، تهاجم هاست. خب شما چجوری از موقعیت دفاعی به موقعیت تهاجمی میرسی؟ این معلومه جبهه مقابلت افول کرده دیگه، در حال افوله، در حال نزوله، قدرت اولیه رو اسرائیل دیگه نداره، متحدینش هم ندارن. از این طرف شما رشد علمی داشتید که چشمگیر بوده در جهان اسلام. یه نکته دیگه که باز جزء رشد هاست، رشد استقلال طلبی و خود اتکایی در ملت هاست. ملت ها میخوان رو پای خودشون بایستن. تو همین چند روزه مقاومت تو بیت المقدس رو شما دارید میبینید، مردم عادی هن، خانوم ها، جوون ها، زن ها، مرد ها، بچه ها. خود اتکایی، استقلال. من دیشب براتون بخشی از معامله قرن رو عرض کردم، همش یه وابستگی ذلیلانه است و یک اسارت محض و به سمت یک نابودی پیش رفتن برای فلسطین، برای این بخش از جبهه مقاومت. برعکس شما میبینید اصلا شما قواتون در این مدت خیلی خیلی رشد کرده تو میدانهای مختلف. نقاط ضعف اینها رو هم آقا شمردن، بعضی از نقاط ضعف اینها همین کرونا نقطه ضعفشون بود. هم اسرائیل، هم امریکا، هم اروپا، اتحادیه اروپا نقطه ضعفشون بود واقعا عدم توانایی در مدیریت این بحران کرونایی که خودشون ایجاد کردن، بحران‌های سیاسی که دارن. یه نقطه که یکی از نقاط، یعنی علامت‌های افول و نزول صهیونیست، آقا اشاره دقیقی کردن، فهمیدن تو یک سال اینا 4 مرتبه انتخابات برگزار کردن. اصلا از علائم تزلزل مدیریت اینه آقا شما آدماتو تونتون عوض کنی، یعنی شما نمیتونی مدیریت کنی، یا انتخاب نادرستی میکنی، یا وقتی انتخاب میکنی مدیر که نامناسب باشه تو نمیتونی مدیریتش کنی. معنا نداره یه مدیر رو تونتون عوضش کنی. گاهی اوقات آدم توی مجموعه میره، توی حتی با بعضی از ارگان‌های انقلابی همینه، توی یه سال 4 بار 5 بار مدیر عوض کرد، دو ماه سه ماه، آقا با این نشو یکی دیگه یکی دیگه. خب این معلومه تویی که بالا سر نشستی مشکل داری. هی رئیس جمهور بیاد هی وزیر عوض کنه، خب معلومه اون رئیس جمهور مشکل داره. اگه درست انتخاب بکنه که نیاز نداره توی این مدت کم 4 سال که زمان نیست هی بخواد وزیر عوض کنه، هی وزیرش بخواد استیزاشه، هی بخواد کارت زرد بگیره، کارت قرمز بگیره یا فلان. این نشانه ضعفه. بنیاد خانواده رو خدا چجوری تنظیم کرده؟ از اول تا آخر مدیرش یه نفره، پدر همون شد رفت. به هر روز یه مدیر عوض نمیشه. دیگه باید اعضای خانواده خودشون تطبیق بدن. البته او هم باید درست مدیریت کنه، باید عدالت به خرج بده، باید رحمتش رو شامل حال خانوادش بکنه، باید وسعت بذل و بخشش و احسان و کرمش رو شامل حال خانوادش بکنه. اینا درسته، ولی معنا نداره که بعضی وقتا بعضی فامیلا میان تو کار، یه جوری میان تو کار خانواده دخالت میکنن انگار که این خانواده راحت میتونه الان بره حالا این پدر رو عوض کنه، یه پدر دیگه بگیره، همسرش رو عوض کنه، یه همسر دیگه بگیره. بعضیا واقعا جاهلن ها، اینجوری هن ها، مذهبی هم هستن، متدین هم هستن. آقا این چه وضع پدری کردن؟ صبر کن، چرا داری خراب میکنی همه چی رو؟ بزرگترین خیانت و فامیل نزدیکی میکنه که برگرده به خاطر مشکلاتی که مثلا حالا هست. بله مشکل هست تو همه خانواده ها مشکلاتی هست. بگن آقا این به درد مرد بودن نمیخوره. مگه این چی داری میگی؟ تو داری ریشه رو میکنی؟ باید کمکش کنید بتونه زندگیشو اداره کنه، درکشو ببرید بالا، سعه صدرشو ببرید بالا، امکاناتشو بهش کمک کنید، رویاتشو عوض کنید. میرن به خانومه میگن تو دیگه تو دیوانه اید با این مرد داری زندگی میکنی؟ نه آقا جان، تو احمقی که داری این توصیه رو میکنی، احمق به تمام معنایی. این باید زندگیشو حفظ کنه. تو شعور اینو نداری اگه همسرشو رها بکنه با این مشکلاتی که الان هست مشکلاتش 100 برابر میشه. تو اینا رو نمیفهمی، نمیفهمه جریان اصلاحات، نمیفهمه که میگه آقا بیایید تغییر در مدیریت کشور ایجاد کنید. از یه فقیه عادل، عالم، سیاستمدار توانمند، قدرتمند، با تقوای، همه چیز تمام بیایید عدول کنید. خب نمیفهمه. اگر غرض نداشته باشه، خائن نباشه، نمیفهمه. آقا شما تو اسرائیل الان ببینید اینها دوچاره یه چنین معضلی هن. آقا اشاره کرد فهمد نه تو یه سال چند تا انتخابات دارن به خاطر مشکلات سیاسی عدیده ای که دارن. تو همین چند روزه ببینید نتانیاهو تو چه بحران سیاسیه. تو همین چند روزه زد و بند ها، دزدی ها، عدم توانمندی ها در مدیریت. حالا نشون نمیدن نامردا، رسانه رو فقط درست کردن برای اینکه نقاط ضعف و کوچیک ما رو بزرگ جلوه بدن، دروغ و تهمت و اینها هم بهش صمیمه کنن، ولی خودشون از اون چی که در کشورشون داره میگذره هیچی بیرون منعکس نمی کنن. عد یه جایی چه جوری یه خبری در بیاد درز بکنه که تو اسرائیل مثلا یه عده جمع شدن، راهپیمایی کردن، تظاهرات کردن بر علیه مثلا نخست وزیر. مگه میشه اسرائیل؟ وضع سیاسی امریکا روز به روز داره بدتر میشه، وضع امنیتیش. خب اینم که از عرضم به حضورتون که گنبد آهنی نشون دیگه شده یه جوک. وقتی میاد وزیر دفاع اسرائیل راجع به موشک‌های حماس صحبت میکنه، موشک‌های نیروی مقاومت صحبت کنه و میگه ما نمیتونیم مقابلش مقاومت کنیم. چند تا موشک؟ 500 تا. تو جوری 500 تا موشک دووم نمیاری. هزاران موشک الان آماده است برای شلیک به قلب قدرت اسرائیل. خب این یعنی چی؟ مردمشون اینو میفهمن، کاملا متوجه میشن. حالا غیر از اسرائیل، خود غرب، خود اروپا، خود امریکا، اینا که دیگه اندیشمندانشون حرف از افول میزنن. حالا شما ببینید با این وصف وقت یه عده تو کشور ما که محور قدرت، من نگم دنیای اسلام که انصافا دنیای اسلام، نگم دنیای اسلام، بگم همین خاور، حالا میانه و شرق و غربش هم نگم، همین خطه کشورهای اسلامی خودمون، همین بخش آسیا، برای خودش یه ابرقدرت به تمام معناست. بعد وقت اینجا بیاید شما برید معاهداتی رو امضا کنید که منابع قدرتتون رو تحویلش بدید، تحویل دشمنی که داره از بین میده. آخه حماقت چقدر به اسم FATF، به اسم برجام. این توصیه امیرالمؤمنین، این وصیت امیرالمؤمنین وصیت خیلی خیلی دقیقیه. امام حسن، امام حسین، لا تبغیت دنیا و ان بغت کما، لا تبغیت دنیا و ان بغت کما، نرید سراغ دنیا اگر چه دنیا سراغ شما بیاد. اگرچه روی خوش به شما نشون بده که اینا روی خوش به ما نشون ندادن، به خدا قسم تحریامونو کردن 1500 تا. چند ده تا تحریم بودیم اوائل این مذاکرات، تبدیل شد به 1500 تا. مشکلات امنیتی عدیده پیدا کردیم. اگر چه بیاد دنیا سراغ شما، نمیشه که ما از امیرالمؤمنین علیه السلام دم بزنیم بعد وصیت امیرالمؤمنین با چهره غرق خون لحظاتی قبل از شهادتش رو بگیم عملش نمی‌کنه. نمیشه که. یکی از اشارات مقام معظم رهبری امروز، حالا الحمدلله همتون قطعا شنیدید، من فقط بعضی از موضوعات که کمی دقت بهش بیشتر لازمه برای جمع‌های انقلابی و حزب اللهیمون، فقط به بعضی از اونها اشاره کنم. بحث نقش‌آفرینی دولت مردان، جوانان غیور، همه اقشار، احزاب، گروه‌ها، علما، روشنفکرها، همون حرفی که دو سه شب پیش شب قدر ما با هم داشتیم راجع به همین، عرضم به حضورتون که بحث همین فلسطین که آقا هر کسی بگرده نقشش رو پیدا کنه، مقام معظم رهبری عین این مطلب رو فرمودن، منتها عنوان کردن حتی علما، روشنفکرا، دانشمندا، دولت مردا، مسئولین، اقشار مردم، جوانها، گروهها، حزبها، جریانها، همه باید سهمشون رو در مبارزه با این نظام سلطه و حمایت جبهه مقاومت و فلسطین برای قوی تر شدن حجمه جبهه مقاومت فلسطین، نه فقط استقامتش صبر کنه، نه مبارزه کنه برای حجمه، هر کسی باید نقشش رو ایفا کنه. همین چند شب پیش داشتیم اینا رو با هم گفتگو میکردیم. اینم بیان صریح مقام معظم رهبری امروز که آقا این برداشته یه طلبه بی سوادی مثل من نیست، تکلیفه. سهم ما چیه؟ سهم حوزه علمیه چیه؟ همین حرفایی که چند شب پیش با هم مرور کردیم. سهم حوزه علمیه توی این میدان مبارزه چیه؟ توی این حمایت چیه؟ ببینید الان این ملعون بعد از جواب ندادن این معاهده معامله قرن اومده الان چه کار کرده؟ اومده این دولت‌های ریز و کوچولو و حقیر رو یه جوری به اتحاد رسونده، در مثلا مثلا اینا متحد، جبهه متحد کشورهای عربی شدن با اسرائیل. خود اسرائیل چی هست که حالا این کشورهای عربی کوچولو بتونن باش کاری بکنن؟ منتها کاری ندارم، جبهه مقابل شما الان استراتژیش اتحاده، انسجام جبهه است. من باز یاد خطبه امیران، خطبه که نه، وصیت امیرالمومنین میافتم یکی دو خط بعد تو همین وصیت نامه، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی به تقوی الله و نظم امرکو. این نظم امرکو یعنی چی؟ نظم امرکو یعنی هر یعنی چی؟ یعنی چی امام؟ یعنی امام حسین مثلا، امام حسین هر کاری میکنید منظم باشه مثلا، یعنی این او چه ربطی داره به کنال ظالم خصم آل المظلوم آونا؟ چه ربطی داره به عرضم به حضورتون تقوالا؟ چه ربطی اینا داره؟ نظم امر کم، نه نظم امور کم. امر با امور زمین توزه، اون با هم فرق میکنه. معلمه میخواد مثلا بگه آقا شما کتاباتو مرتب بچین، پدر مادره میخواد بگه مثلا نمیدونم قفستو مرتب بچین، میگه امیرالمومنین گفته نظم امر کن. آقا او چه ربطی داره به اون که نمیگن امر؟ امر یعنی این ظرفیت حکومت شما، حاکمیت شما، این عرصه حاکمیت شما، این نظام شما، این انسجام شما. یعنی امرتون پراکنده نباشه، یعنی تو این سازمان رهبری شما هر کسی ساز خود نزنه. یعنی وحدت کلمه که همیشه به قدر راجبش صحبت شد، یعنی اتحاد رویه، یعنی قول سدید، یعنی اتحاد عمیق. وصیت‌نامه امیرالمومنین با فرق شکافته و چهره پرخونه. وقت الان مقام معظم رهبری میفرماد مهمترین اصل برای فلسطین و گروه‌های فلسطینی و مقاومت اینه که الان به اتحاد برسن. از اختلاف‌ها، بعضی از اختلاف‌هایی که حالا بالاخره اختلافات هست دیگه، همه جا هست، دست بردارن جبهه متحد بشن. یکی از ضرورت‌های این که جبهه متحد باید بشن. چرا؟ خب شما نگاه کنید، اسرائیل الان اومده تو منطقه، همین استراتژی رو به کار بسته، همین کشورهای نیم بند عربی رو داره با خودش متحد میکنه. بله اسمن مردمشون که متحد نمیشن، همین دولت مرداشون، همین دولت منداشون. وقت ما کشورهای اسلامی، دانشمندانمون، علمامون، همین حوزه علمیگمون، دانشگاه هامون، مجموعه هامون، مؤسساتمون، گروه هامون، افرادمون، شخصیت هامون، ما به وحدت رویه نرسیم تو حمایت از فلسطین. فلسطین به عنوان بیت المقدس، ارض مقدسی که برای همه مسلمین مقدسه، توی جمله عربی آقا فکر کنم بود که در قرآن ارض المقدسه نام برده شده از فلسطین و قدس، ما برای حمایتش هر کسی باید نقشش رو بگرده پیدا کنه. شما اگه انتظار داشته باشید مثلا یه ارگانی، یه نهادی توی ایران مثلا بیاد به هر قشری بگه شما این کارو بکن، یه تقسیم مسئولیت بکنه، نه نه چنین اتفاقی نمیفته، اصلا ندارید یه چنین چیزی رو، اصلا ندارید، چون چنین چیزی ندارید. همه روز قدس یه مراسم میبینن، همین که چهار تا ماشین سوارشیم یه دوری بزنیم، یه پرچمی بگردونیم و یه نواری بذاریم و حالا یه پرچم آمریکا و اسرائیل هم آتیش بزنیم، بعضی هم میگن خب دیگه کارمونو کردیم. با این که فقط یه نمایش بود، فقط نمیگم نواشه، ولی یه نمایش بود، حمایت چیز دیگه است. هر قشری، هر سنفی باید جاشو پیدا کنه تو این حمایت. ما چجوری میتونیم جبهه مقاومت رو هدایت حمایت بکنیم؟ چجوری میتونیم حمایت بکنیم؟ خود این یه فصل جدیه که واقعا باید توی مجموعه فعالیت‌های جریان‌های انقلابی این دیده بشه، براش برنامه ریزی بشه. حالا دولت آینده میخواییم ازش مطالبه بکنیم یا نکنیم و یه بحث دیگه است، از مجلس باید مطالبه بکنیم یا نکنیم یه بحث دیگه است، از قوه قضاییه باید مطالبه بکنیم یا نکنیم یه بحث دیگه است، از علمامون باید مطالبه بکنیم یا نکنیم یه بحث دیگه است، از اقشارمون، جوانانمون، نوجوانانمون باید مطالبه بکنیم یه بحث دیگه است، نه جای خودش. نقش خودمون چی؟ ما در حمایت این جبهه مقاومت، نه مقاومت فقط، مقاومت آقا فرمود مقاومت و مبارزه، بکنم همین جمله بود، میشه این جمله رو بخونیم؟ مقاومت نه به معنای صبر، مبارزه با یه رژیم تروریستی وظیفه همگانیه. این که شوخی نیست، ما همین شب قدر اومدیم وایسادیم با خدا و ولی خدا بیعت کردیم که همینا رو اطاعت کنیم. کار چی رو اطاعت بکنیم؟ نمازمون که میخوندیم، روزمون هم که میگرفتیم. ما اومدیم اصلا لبیک گفتیم شب احیا رو برای این مبارزه. خب این باید حرف زده بشه، باید صحبت بشه، باید ازش طرح بیرون بیاد. بسیج باید بگه من رسالتم اینه. شما ببین تو کرونا رفی بسیج میاد میگه آقا من یه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دارم، میام این کار رو انجام میدم به سهم خودم، کمک های مؤمنانه میکنم، عرضم به حضورتون که قضا طبخ میکنم، چه میکنم چه میکنم، میاد سهمیهشو میگه. ارگانهای دیگه هم هر کدوم به سهم خودشون میام، میگن ما ماموریتمون این. در ارتباط با حمایت از فلسطین و جریان مقاومت، حاج قاسم سلیمانی فقط ایشونه، آقای قاآنی، صدر قاآنی ایشونه فقط، نیروی قدس. همونطور که دشمن شما الان استراتژیش وحدته، شما هم باید به وحدت برسید در مبارزه. باید بنشینیم حرف بزنیم، بحثای کارشناسی بشه، واقعا سازمان تبلیغات باید بیاد بشینه حرف بزنه، آقا هیئت‌های مذهبی چیکار میتونه انجام بده، نقش هیئت‌های مذهبی در کمک به این مبارزه و یاری این مبارزه چی میتونه باشه. شوخی نیست، بیت المقدس مال فلسطینی ها نیست، قلب عالم اسلامه. روز قدس آقا فرمود روز حیات اسلام، امام فرمود حیات اسلامه، یعنی شما قدس رو همه اسلام میگیری. امام نگاهش این بود و نگاه درستی بود، قدس رو امام همه اسلام میبینه که میفرماد روز قدس روز حیات اسلامه. باید نقش ها معلوم بشه، مجموعه های علمی نقش ایفا کنن. چرا آقا داره میگه اندیشمندان و روشن فکران و علما باید تو این زمینه باید وارد بشن تکلیفشون رو انجام بدن؟ چرا؟ چون تو این میدون ها، تو این میادین، تو میدان علمی واقعا کار هست. ما بسیاری از معارف اسلام رو هنوز انتقال ندادیم به جبهه مقاومت، باور میکنیم هنوز انتقال ندادیم. شما به واسطه این که شیعه هستی، متصل به اهل بیت هستی و به تفسیر ناب و تأویل ناب آیات قرآن، میدونی چه منبعی رو در اختیارت، هنوز در اختیار مقاومین، مبارزین، مجاهدین فلسطینی قرار نگرفته این منبع؟ باور میکنید این تفسیری که شما دارید اونا ندارن؟ خب اون نگاهی که شما از اهل بیت به ارث بردید اونا نبردن. هر قشری رو بفرمایید رفقا، هر قشری تکلیف داره. بچه های ما الان مشغول بازی با موبایلن، بچه های فلسطینی الان مشغول بازی با جانن، با جانن. اون نوجوان فلسطینی قزوی، نه فلسطینی، فلسطینی، فلسطینی بود. صبح به صبح ما میریم مدرسه قصه شهادت میکنیم. گفتم چرا قصه شهادت میکنی؟ صبح مدرسه میری قصه شهادت چیه؟ قبل از این جنگ داعش ماهش این حرفا بود، اصلا این حرفا نبود. داعش و اینا هم که اونورا نرفت. چرا؟ گفتم چرا قصه شهادت میکنی؟ خب به خاطر این که ما وقتی میریم مدرسه برمیگردیم حتما تو راه یه جا با این سربازای اسرائیلی برخورد میکنیم و اونجا ما خودمون رو موظف میدونیم که برای ادامه مبارزه و ادامه خون شهدا، میگم از این حرفای قلمبه سلمبه نوجوان، به خاطر این ما از کمترین سلاح و امکانمون که سنگ استفاده کنیم اینها رو شروع کنیم به زدن و تو این مسیر میگیرن، میکشن، شکنجه میکنن، زندان میکنن. رضا ما میریم مدرسه، میریم امید برگشت نداریم. نشه اینجوری که بگیم که آقا شما به نوجواناتون بگید بیان به نوجوانای ما درس بدن. به بعضیا شما قبل از این نوجوانا، نوجوانای خودتون بودن که این راه رو باز کردن، نوجوانان اسلام، عبدالله فرزند امام حسن مجتبی، قاسم فرزند امام حسن مجتبی، بیا جلو تو انقلاب، حسین فهمیده ها، بهنام محمدی ها، رضا پناهی ها، اینا راه رو باز کردن، راه مبارزه رو اینجوری تن به تن باز کردن. گرچه انتفاضه پیش از این شکل گرفته بود، ولی بالاخره این راه باید ادامه پیدا بکنه. بچه‌های دانش آموز ما باید احساس مسئولیت کنن، بگن ما می‌خوایم یه کاری بکنیم. چطور وقتی که سوریه بود میومدن میگفتن ما می‌خوایم یه کاری بکنیم؟ این هیچیش از سوریه کمتر نیست، هیچیش.
سبحان الذي اسرا بعبده. اونجا محل عروج پیغمبر خداست. بعدم اینها حرفشون اینه، دست گذاشتن روی این منطقه، انگلستان، لجن، موزم آقا اشاره کرد این توطئه انگلیسیه، برای اینکه اصل اسلام دیگه تمام شه، ریشش خشک بشه. هر کسی قطعا باید نقشش رو بشناسه و یه فکری بکنه و یه کاری بکنه و یه حرکتی بکنه. کاش خدا به ما هم توفیق بده غیر از این بزرگ داشتها یه قدم عملی مؤثری انشاءالله بتونیم برداریم. شام جمعه است، امروز باید صدای بقیت الله رو میشنیدیم. انا المهدی انا الذی املاها عدلا کما ملئت ظلما و جورا، ولی نشنیدیم، چون کسانی که باید به اونها تکیه کنه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، امام پیدا نکرد. یه فرقی هست بین شما یا بقیت الله و جدتون امام حسین علیه السلام. شما تا یارانتون جمع نشن، تا همین صهیونیست رو به خاک نکشن، تا اسرائیل رو نابود نکنن، به شما اجازه ظهور نمیده خدای متعال. چرا؟ چون شما امام منصوری. امام منصور اسمش روش یاری میشه. فاطمه اطهر لشکرداری میکنه برای شما یا بقیت الله. شما امام منصوری، اما بمیرم برای امامی که ناصری نداشت، اومد مقابل دشمن ایستاد، صدا زد هل من ناصر ینصرنی. یه جمله امام حسین میکشه آدمو، صدا زد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله. بین شما کسی هست حرم رسول الله رو حفظ کنه؟ حرم رسول الله رو حفظ کنه دیگه، من رو بحث اصلا یاری من اصلا مطرح دیگه نیست. خود دیگه همه عزیزانم رو کشتید، همه جگرگوشه ها رو کشتید، همه اولیاء خدا رو کشتید، همه رو کشتید، من رو هم خواهید کشت. اما یه نگاه به عمق لشکر که هست نگاه کرد امام حسین، خب اینا همشون که کینه توز نیستن، شاید توی اینها پیدا بشن کسانی. امیرالمومنین اینجوری بود، آقا میفرمود این که شمشیرش میرفت بعضی ها رو میکشت تو جنگ ها و اینا، از آقا سوال کردن آقا چطور شما بعضی، میفرمود من یه نگاه میکردم به نسلش، اگه میدم تو نسل این آدم یه کسی که به درد بخوره هست اون رو نمیکشتم. این چجوری نگاه میکنه امیرالمومنین تو جنگ ها؟ همینجوری امام حسین یه نگاه میکنه. عده زیادی رو حضرت سید الشهدا به درک واصل کرد، اما دقیق نگاه میکنه. عرض کردم چند شب پیش، حتی اون ملعونی که اومد سر از تنها آقا با عبدالله جدا کنه، فرمود یه نگاهش کرد برون، نه تو نیستی، برو، او علائمی که پیغمبر داده تو نیست، خودتو جهنمی نکن اینقدر بیشتر، برو برو همینقدر تا اینجا آمدی بس، برگردوند اون بیچاره رو. داد میزد، عربده میکشید، گریه میکرد، برمیگشت به سمت لشکر، گفتن چت دیوونه شدی؟ گو من رفتم سر از بدنش جدا کنم این مواظب من جهنم نرم. این کیه حسین؟